امروز
پنجشنبه 11 مهر 98 جلسه 16 جواهر البلاغه، بحث تتمه و بلاغت بگیم و سپس وارد علم معانی بشیم، چون چند نکته کوچولو و شاید هم برگش بزرگ از این مقدمه کتاب باقی مونده که دلم نمیاد اینها رو نگم و خارج بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. چند مطلب عرض میرسه در تتمه مقدمه کتاب در فصاحت و بلاغت. یه نکته خیلی مهم اینه که دیروز ما گفتیم رتبه علم بدیع یک رتبه به نسبت معانی و بیان متأخره و شبیه سفره آرایی خلاصه میمونه در آشپزی. اول اصل آشپزی رو یاد بگیر، یه غذای خیلی خوشمزه فصیح بلیغ بپز، بعد حالا مثلا میتونی تو سجعش کار کنی، یعنی مثلا مرغ رو که بخوای بکشی مثلا قشنگ بدونی که این ورش میشه هویج گذاشتی، این ورش خود جعفری کوب کنی بذاری، این ورش خود چیپس بذاری، این خیلی وقتی میذاری جلوی مهمون به اشتها میاد. این مثلا جایگاه بدی همچین تمثیلی من براش میارم. خب تشبیه، اما هرچی فکر کردم دیدم شاید این خوب نباشه که من این نکته مهم و تذکر ندم به رفقا، چون بعض از اساتید عرض کردم اصلا کلن بدیع رو کلن نمیخونن و یا بیمهری بهش میکنن، یا حتی من دیدم بعض از اساتید بلاغت میگن اساسا علومی که ما برای فهم قرآن بهش محتاجیم چند تاست به جای 6 تا؟ ما گفتیم همیشه دیگه علوم عربیت 13 تا، 6 تاش میگن در فهم قرآن و حدیث مؤثر. چیا بود؟ لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع. بعضی میگن اصلا 5 تاست، یعنی اصلا بدیع رو چیکار میکنن؟ کلا خارجش میکنن. من چون تو روال کارهای تفسیری قرآن خدا لطف کرده و یه چیزایی رو به چشمم انداخته، میخوام الان یه توجهی فقط به رفقا بدم که علم بدیع انقدرم درجه 2 نیست. بله شاید بعض از مطالبش مثلا سجع در کلام، جناس در بعضی جاها مثلا، که اینا میشه محسنات لفظی و محسنات معنوی هم داریم، شاید بعض از اینها مثلا ثمرات تفسیری جدی پیدا نکنه، ولی بعضیش هم ثمرات مهم میداره. مثال میزنم فقط برای چون این مقدمه نقشش نقش بیشتر انگیزه سازیه، مقدمه رو میگم برای خاطر اینکه دوستان انگیزه پیدا بکنن برای اینکه بدیع رو باید بخونن. ما بعضی از جاهای بدیع رو نخوندیم بعدن تو تفسیر دودش به چشممون رفت. مثال براتون میزنم، آیه 194 سوره مبارکه بقره، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. دوستان تا حالا مثل این که تو گوش کسی نزدن، چون معمولا اینا که میزنن این آیه رو حفظن مسلمان. چرا زدی؟ میگه برای اینکه زد تو گوشن. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب این آیه در مورد کفاره، نسبت به مؤمنین داریم که رحما و بینهم، اگه زد تو گوشت شما نباید بزنی، ولی اگه آمریکا زد شما باید یه دونه محکم شما بزنی تو گوشش. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. چرا سه بار تکرارش کردم؟ چون دیدم دوستان آیه که باید حفظ بشن رو نمیان جوابش نمیان. چند نفر این حفظ موضوعی رو دارن دنبال میکنن؟ جست گفته، یعنی یک و نیم نفر، با نیم نفر میشه 2 نفر. این معلوم میشه که باید مثل پارسال اجباریش کنیم تا همه حفظ بکنن، بعد آخر سال میام یا خدا بابات بیامرز. ولی این کارو نکنیم آخر سال هیچ کی ما نمیگه خدا بابات بیامرز. خب بزرگواری لطف داری. حالا یه سال اجباری رفتیم، یه سال هم اختیاری میریم ببینیم تش چی در میاد. خب اجباریش کنیم؟ آقای سعادتی چون خودش داره حفظ میکنه یا آقای اجبارش کنید. بله خیلی مهم، خودمون بر خودمون واجبش بکنیم انشاءالله با نظر و عهد و قسم و اینا. معمولا انسان رو راه میندازه، انسان بگه اگه من امروز آقای حفظ موضوع رو حفظ نکردم 10,000 تومن چی؟ صدقه میدم. این طلبه اینو بگه بسیار خوبه و حتما حفظ میکنه، حتما. حضور شما عارضم که دیگه من روزه برای حفظ موضوعی نخونم. سوال میکنم از شما، این آیه یه جایش یه جوری نی؟ مثلا یه سوال ایجاد نمیکنه. فمن اعتدا، اعتدا یعنی چه؟ تجاوز. فمن اعتدا علیکم، هر کس بر شما تجاوز کرد، به مثل ما اعتدا علیکم، همون جور که تجاوز کرده، اعتدو یعنی چی؟ تجاوز کنیم. پس اگر عراق به ما تجاوز کرد، ما به اصطلاح جواب شنیدیم او رو از خرمشهر بیرون میکنیم، عمل ما یک عمل تجاوز کارانه است. ما تجاوز کردیم. تجاوز چیز خوبیه؟ تجاوزگری چیز بدیه. درسته انسان تجاوز نباید بکنه که. اصلا تجاوز بار معنای منفی داره. اصلا این که در این آیه فرمود شما تجاوزگر را سر جای خودش بنشانید، علتش اینه که تجاوزی که اون انجام داده فعل چیه؟ فعل بدیه. خب و قرآن به فعل بد امر میکنه. ببینید این میشه یه شبهه قرآنی. یا طرف میاد اینا رو دیدم عرض میکنم، آدم های بیمار دل گاهی از همین فضاهایی که بلاغت یک فرد ضعیفه سوء استفاده میکنن برای القاء شبهات. میگه آقا میز کثیف و با دستمال کثیف آدم باید تمیز کنه؟ اینجوری شروع میکنن. میگیم که نه، میز کثیف آدم با دستمال کثیف هم بکشی که کثیفی چی میشه؟ بیشتر میشه که. پس میز کثیف رو باید با دستمال تمیز کرد. اینجوری هم وارد میشن اول. طرف میگه خب بله بله درسته. خب اما قرآن کریم متاسفانه میفرماید اگر کسی به شما تجاوز کرد بهش چیکار کنید؟ تجاوز کنید. یا ممکنه یه مؤمن بیمار دل هم نباشه. ممکنه بیمار دل نباشه. ولی اینجوری آیه رو فهم کنه. ببین بلاغت ضعیف باشه بدیعه. حتی بدیعش ضعیف باشه توی این چاله میافته. طرف اینطوری میکنه. این یا کن دین ما کلا دین تجاوزگری نیست. اونی که ما از مجموع آیات میفهمیم اینه که تجاوزگری کار بدیه. ولی یه مورد استثناء من تو قرآن پیدا کردم. اسمش میذاری چی؟ استثناء پیدا کردم. اونم اینه که اگر طرف مقابل تجاوز شروع کرد، شما دیگه اون وقت اجازه داری بهش چیکار کنی؟ تجاوز کنی. فهمیدی چی شد؟ یعنی فکر میکنه الان این جزء استثناءات مطلبه. یعنی اینجا دیگه تجاوزگری اشکالی نداره. مثلا طرف یه دونه چک محکم زد تو گوش شما، شما 5 تا بزن. طرف یه فوش بد داد، شما 6 تا بده. این تجاوزه دیگه. یعنی من بهش تجاوز. طرف یه لغت زد، شما 70 تا بزن. و امثال. بگو ببینیم برای خاطر اینکه تو شروع کردی. اگه تو شروع نکرده بودی ما تجاوزی نداشتیم. در حالی که وقتی میدید آیات قرآن رو میکاوید، همین آیه رو در سیره پیغمبر و امثال هم میبینید، میبینید که ضربتن به ضربته. یا مثلا فرض کن حالا در مورد فحش که گفتن همون رو رد مثلا میشه کرد. یعنی مثلا تو اینجوری هستی؟ میگه نه من اینجوری نیستم. مثلا این میشه مثلا جوابش. یا نه که مقابله به مثل بکنه و امثال اینا. اینو گفتن. خب پس ما الان واقعا شما خودتون چه فضایی از آیه دارید؟ اینو استثناء میدونین یا اینکه اینا الان چی میخواد جواب آیه خاک بود؟ آیه خاک بود
دست خودت چت در تجاوز کرده دیگه. بعد در حالت عادی من میخوام اینو بخوامونم تو گوشه‌ای
در حالت عادی ولی الان
نزده باشه.
آره
خب اگر ما بخوام در حالت عادی برش گردونیم، او خیال میکنه من دارم به اون تجاوز میکنم.
آها.
ولی من میذارم پدرش در میون حرف میزنه.
حالا او هم خیال، اگه او خیال نکرد چی؟ یعنی خودش که میفهمه که الان چک به شما زد، شما داری میزنی تو گوشش، او چطور خیال میکنه که
خودشو محق میدونست که زد؟
خودشو محق میدونست. پس یه نکته بلاغی اینه که منتظری همچین جوابی بودم دیروز، که ممکنه یه کسی از طلبه ها بگه آقا این بنابر نظر مخاطبه. قرآن گاهی از اوقات بنابر نظر مخاطب صحبت میکنه، مثلا احوان علی باریکلا مرحبا. الان همین مثال میخواستیم بزنیم، یه استادی داشتیم میگفت فکر را میره، و بعد شما فکر میکنین از یه فایده جمعی فکر کردن و کلاس اومدن که فایده مهمش اینه، اینه که با نوار سیدی گوش میدن گاهی به جایی نمیرسن، یعنی حضور در کلاس چون همه دارن با هم فکر میکنن، فکر را میره، منتقل میشه و فکر از ذهن نمیره. واقعا این با هم فکر کردن یه لطفی داره. خب حضور شما عرضم که پس یه نفر مثل آیه و او و احوان علی، احوان علی هم مادامی که صرف میخوندیم خب چیکار کنن، داشتن به ما صرف یاد میدادن، درسته؟ تو صرف خیلی وارد بلاغت نمیشن، مطلب رو ساده میکنن. چی میگن؟ میگن آقا خدا کوه بسازه یا میخ برای خدا فرقی داره؟ نه، کوه ساختن با میخ ساختن هیچ فرقی، با کاه ساختن هیچ فرقی نداره، چون انما امره از اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. حالی لازم از اراده کوه میکنه کوه درست میشه، اراده میخ میکنه کاه درست میشه. آیه میفرماید که والذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احسن علی، او کسی است که شما رو آفرید بعد شما رو برمیگردونه و این برگشت دوباره برای او چیه؟ احسن ساده تره. واسه پیش خدا ساده تر نداریم که، همه امور نزد خدا ساده است. لذا آقایون میگفتن اینجا احوان به معنای چیه؟
حیان.
یا مثال های دیگه، حالا مثال اینجا زیاد نکنم، چند تا مثال دیگه دارم جالب، مثال های قرآنی که ببینید اصلا چه شبهاتی تولید میکنه. پس میگن احوان به معنای حیان، این برای طلبه که داره صرف میکنه ابتدای کار چیز خوبیه، اما اگه اونجا بخوان قدیم مستحضرید علوم بلاغی در هم تنیده بود، علوم بلاغی رو با هم یاد میدادن، یواش یواش اینا رو جدا کردن، گفتن آقا همه رو داری با هم میگی طرف یاد نمیگیره، تجویدش رو جدا کردن، جدا یاد دادن، بعد اومدن که تجوید جزء صرف بود. الان ما جزء علوم ادبی اگه تجوید رو نمیگیم، با اینکه چند بار من تو علم فصاحت چند بار تو بحث فصاحت گفتم تجوید و بالاخص صفات حروف، احکام حروف، مخارج حروف، اینا مهمه، تاثیرگذاره، اما الان اگه نمیگیم چون جزء چی داریم حسابش میکنیم؟ همون علم صرف سلام علیکم، چون تو کتاب صرفی هم زیاد هست واژه‌های تجویدی و اصطلاحات صرف رو جدا کردن، نحوی و شواش جدا کردن، بلاغت هم هر کدوم معانی بیان بدی جدا کردن، علوم این شکلی جدا شد. متأخرین الان دارن هشدار میدن، میگن این جداسازی زیادی از حدش هم یه مشکلات جدیدی درست کرده، لذا دنبالش افتادن معانی نحو نوشتن مثل سامرایی که دوباره بیان آشتی بدن بین چی؟ نحو و بلاغت، صرف و بلاغت. خب طبیعتا الان شما به یک بلاغی همین آیه و هو و احوان و علیه بدی، هیچ وقت نمیگه احوان به معنای حیم، میگه چی؟ میگه منظر، منظر مخاطبه، نه منظر الله تبارک و تعالی. انسان از زبان مخاطب یه جور حرف میزنه، از زبان متکلم جور دیگه حرف میزنه. از زبان متکلم تو فکر میکنی معاد خیلی چیز پیچیده یه که همه محشور بشن؟ خب او کسی بود که شما را از عدم لباس وجود پوشونی، هیچی نبودی، حتی یه قطره هم نبودی، از یک قطره تو رو به این نقطه رسونده، از قطره که تازن اونم نبودی. حالا چیزی که هست بخوام برش گردونی ها، این که چیه؟ خود مخاطب اینطوری میکنه، آسون تره که خب آها همین دیگه احوال علیک، دیگه اینجا جای انکار اصلا. آیه در مقام بیان این نیست که بگه این امر بر خدا حینه، میخواد یه استدلالی کنه اون استبعاد در معاد نکنه. اصلا آیه باید بگه چیه این؟ آسان تره. اصلا آیه اینو باید بگه، این میشه بلاغت و صرف در هم تنید. آقای خاکپور این آیه شریفه اعتدو رو با همین سبک بلاغی، یعنی تغییر منظر توضیح داد، ولی و الان من اگه بگم آقای خاکپور میگه این نیازی به علم بدی مثلا نداشت، ما با هم علم معانی بیان فهمیدیم فرض کن، ولی این آیه حرف هم اینه، این آیه کجا مطرح میشه؟ علم بدی، یعنی شما باید یه اونجا این آیه رو دیده باشید، اونجا صنعتی داریم به نام صنعت چی؟ مشاکله یا مزاوجه. فمن اعتدا علیکم فعاقبوه به مثل اعتدا علیکم، ظاهرا باید آیه اینو بفرمایند. معاقب کردن هیچ عمل بدی نیست. مجرم رو چیکار میکنن؟ میارن عقوبتش میکنن، میارنش دادگاه. هیچ کی فعل قاضی رو فعل بدی نمیدونه. میگه شما یه نفر رو کشتی، به یک بارم اعدام محکوم میشوی، تمام شد. یعنی فعل بدیه؟ نه. تجاوزگر رو باید عقاب کرد، اما آیه فرمود بهش تجاوز کنی.
خب چرا؟ میگن مشاکله لفظی،
یعنی نه که تو آیه فمن اعتدا علیکم فعاقبوا بمثل ما اعتدا علیکم این قشنگتره، یا این که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. یعنی چون این ورش و این ورش از واژه اعتدا استفاده کرده، زیبایی لفظ میگه این وسط هم چی بذار؟ اعتدا بذار. ببین این آیه رو تو علم بدی میارن. هر سن که در نهایت ممکنه کسی زیر بار مشاکل مزاوجه چی؟ این تغییر منظره، این میشود علم معانی، اختزای حال این رو داشته که از منظر مخاطب بگیر. راست میگه دیگه، سلطان که به ایران حمله کرد خود رو چی میدونست؟ موهد میدونست. اون آقای انقلابی در ایران کرده، بعد مثلا ما میترسیم که مثلا یه وقت مردم عراق رو هم ایشون چون 13 سال نجف بوده بالاخره آشنایی داره، مردم دوستش دارن، اینا یه دفعه اونها رو علیه ما بشوراند، پس ما در یک حرکت پیشدستانه سه روزه میگیم تهران رو فتح میکنیم، هر کی هم بهش توپ بزنیم میاد میگه آقا اینا متجاوزه. خب
آیه دیگه برحمت شب جمعه هست میشه، اما تو میخونید این آیه را شبیهش در روای خوبه دیگه، از این آیه اصطلاحاً اقتباس شده. خود اقتباسی که از صنایع علم بدیه
و در کلمات ائمه معصومین علیه السلام این صنعت اقتباس زیاد داره. آیه ای رو اقتباس میکنن، الفاظش رو هم حتی تغییر میدن، متناسب با دعا میکنن، ولی معلومه قشن این لفظ رو از اون آیه گرفتن. خب
اقتباس این در اللهم علی اسئله که به رحمت کلتی وسط کل شر، اقتباس ادایی 157 اعراف، پس ما 194 و قراری که گفتیم 157 اعراف هم بگن و رحمتی وسط کل شر فس، این ادامه اینه، فس اکتوب ها. سوال این ها به چی میخوره دوستان؟
به
رحمت میخوره. این رحمت از بین بسم الله الرحمن الرحیم کدوم رحمته؟
وسط کلش رحمانیت.
مرحبا بکن. این رحمت میشه رحمت رحمانیه الهی، یعنی رحمت واسطه کل بشر. حتی کفار و موافقین و ها کلمی که از خزانه غیب
بگید گبر و ترسا وظیف خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری یا تو که با دشمن این نظر داری. خب
همه داره خود روزی میزی وسط کل شای حتی دوزخ جهنم و حتی تونست در قادم این آیه فهم کنه این میشه مفسر جهنم رو بتونه مثلا رحمت رحمانیه اداره معرفه کنه. خب پس ها خورد به رحمت چی؟ رحمانیه اداره. پس اکتب ها للذین یتقون و یؤتون الزکات الی آخر آیه.
خراب نشد.
پس اکتبو ها وسط کل شد، من این رحمت رو سین چه سینیه؟ تأکیده، ظاهره در تأکیده. حتماً حتماً من دوام کتابت، کتابت یعنی لزوم، این رحمت رو به کی؟ لام چرا میه؟ اختصاص، اختصاص میدن این حضور شما عرض کنم رحمت رو به کی؟ به الذین
یتقون. بفهم درستش کن بیم الان رحمتی که به متقین اختصاص داره چه رحمتیه؟ چه رحمتیه؟ نه سب کن سب کن، چه رحمتی به مؤمنین اختصاص داره؟ رحیمیه. پس الان این ها
یه بار خورد به رحمت رحمانیه، یه بار داره میخورد به رحمت رحمانیه، یعنی میشه یه
چیه داست؟ مهمی اینا تو علم کجا مطرح میشه؟ علم بعدی بفرم
در بعد هست که من ما تعلام بود آد محمد
الله
داخل قیامت میشه و مکتوب بین عینی آیه سن من رحمت الله،
خب این آیه سنت رحمت الله این چه گناهیه که او رو از دایره شیعیت خارج میکنه که دیگه این رحمتی که وسعت کل شیء؟
خب نمیشه بگیم از دایره شیعیت خارج میکنه چون بازم شیعه
از دایره ای که این وسعت کل شیء
خارج. شما میخوای مدعی بشی که اصلا این کل شیء شاید کل شیء نباشه.
کل شیء هست منتها توی دنیا هست به روایت.
خب پس این الان چیه؟ این
للذین یتقون در رابطه با رزقه، ولی اون رحیمیه در رابطه با این که دین رو براشون آسون میکنه توی توحید.
نظر دیگه بفهم آره
چیه حضوری داره که همین بیم اونجوری بیم بگیم مثلا رحمت واسه باشه برای همه چیز، این مقرر شده باشه فقط به این
نمیشه که چون کلشن اهم از متقین کفار منافقین مشرکین همه رو میگیم رحمتی بس هم کلش های عرض کردم حتی جهنم هم بگیره برحمتی بس هم حالا حداقل جهنم شو کسی نمیتونه حل کنه بلش کنه، ولی به داخل برحمتی بس هم کلش های کلش های یعنی حتی کفار منافقین حیوانات جمادات. اما فسرکون لازم یتقون یعنی دیگه جمادات رفت کنار حیوانات رفت کنار بفرمایید که چرا گفتن نبات، جماد، حیوان همه رفت کنار در بین انسان ها هم افتاد، حتی ملائکه رفتن اینجا کنار موند به کی؟ للذین یتقون الذین هم استاقش انسان ها یا ظاهرن جن هم هست دیگه چون دو دسته مکلف هم جن مکلف هم داخل میشه.
سین رو تحکیم دلیم اگر سین رو اگر آیان
استقبال بگیریم
تنفیس بگیریمش خب روایت جور در میاد که توی
آخه این برحمتی مثلا کلشه تو مال قیامت نیستش.
نه قادر در رابطه با خود رحمت صحبت میکنه. رحمتی مثلا کلشه تو متهم رحمت که در دنیا مثلا کلشه در آخرت من مختص مؤمن میشم.
حالا این بحث سرش باز درسته ما که الان میخوام بدی درس بدیم خوبه جولان فکری دوستان خوبه، ولی میخوام بدونید ما یک صنعت ادبی داریم که این گاهی تو جاهای دیگه هم تو آیه یا روایت دیگه هم دیده میشه. من الان شاید هم الان زنده داشته باشم، خب بزنین بله مثلا 185 بقره هم فمن شهد منکم و شهرف الیصومه این ادعا درش شده. این آیه 156 اعرافه. من گفتم گاهی آیه رو ممکنه یه شماره این برای ببینیم. آیه 19 کهف هم برید امروز روش فکر کنید ببینید ها به کی میخوره. بله فلینظر ایها ازکا طعاما، برید ببینید ها به کی میخوره. یا سوره مؤمنون آیه 21 و 22 بوتونها منها علیها، سه تا ها داره. ببینید ببینید این ستاها به کی میخوره که البته آیه سوره مؤمنون دیگه خیلی سختشه اولمپیادش من گفتم این دیگه شاید نتونی یعنی مثلا هر چی نگاه میکنی این خیلی ساده است، ولی نه یه قصه ای داره. باید بری واژه انعام و در لغت ببینی یه مقدار اطلاعات تفسیری هم داشته باشی تا متوجه بشی داستانش چیه. 22 و 21 و 22 مؤمنون بعدش 185 بقره 156 اعراف 19 کهف 21 و 22 چی؟ مؤمنون. اینا آیاتیست که بازم ممکنه تو نهج البلاغه ممکنه پیدا بکنید. حتی من یادم یه بار استاد ما شرح لومه که میخوندن اینطوری تو ذهنمه، این که مرحوم آیت الله مدرسی نجفی میفرمودن هر کی بتونه ضمیرای شرح لومه رو برگردونه من اجتهادش رو بهش میدم متن رو بیاد پیش من بخونه من این مرجع زمین. یادمه من فکر میکنم یه بار ایشون اونجا همین صنعت رو که بهش میگن صنعت چی؟ یه صنعت ادبیه الان ما توش گیر افتادیم، یعنی کلام صاف نیست، یه چیزی داره توش. اون علم بدی برای ما حل میکنه. بازم تأکید میکنم شاید تو علم بدی که داشتیم درس میدادیم کسی همین آیات را با یک روش های دیگری هم درست کنه، این مهم نیست، عرض من اینه. اینا بالاخره شما باید یه جایی ببینی که اون جایی که میبینی کجاست این آیه علم بدیه. به این آقای میگن صنعت استخدام، خیلی صنعت شیرین و قشنگی هست واقعا، به عذوبه کلام و شیرینی کلام اضافه میکنه. صنعتی که میگوید
مرجع یک زمین در لفظ چیزیست که معنای اون معنایی که از اون لفظ در کلام آمده و رحمت رحمانی اراده نکرده، بلکه معنای دیگرش را اراده کرده. خیلی قشنگه تو لفظ نکن یه لفظی داری مشترک لفظیست. خب مثلا فرض کن شما عین، یه معناش چشمه یه معناش چشمه است. حالا شما یه متن بگی کلمه عین رو بیاری بعد بهش ها رو برگردونی، ها در لفظ به عین بخوره، این عین هم معناش چی باشه؟ چشم. خب ولی تو اون متن این ها معنیش چی باشه؟
چشم.
چشمه باشه.
چیزا خشنگی دیگه، یه صنعت ادبی زیبا بکنه کلام جان. رضا اینجا الان ها میخوره در لفظ رحمتی که رحمت رحمانی هست، تو لفظ داره میخوره ببین،
اما معناش رحمت رحمانیه. ببین حتی تو لفظ رحمت رحمانیه نداره، رحمت داره. ببین تو رحمت دو شده، به مفهوم رحمت رحمانیش نخورده، ازش اراده شده رحمت چی بعد میاد.
اول آیه وقتون دن هم فی حاصل دنیا حسنتن داره، چرا این ها رو به این حسنتن برمیگردونیم؟ اول آیه
طبیعتن بله وقتون دن هم فی حاصل دنیا
حسنتن دن اگرام آیه رو میشنم
بله و فی الاخرت انا هدنا الیک. بعد ادامهش
قال
عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی و سعد کل شای فسا اکتبه ها للذین. طبیعتا این من حسنه رو می نویسم، این از هم ذهن دوره، به طور طبیعی من
خیلی فاصله گرفتم، بذار از ذهن دور میشه. سالیان این که اگه ما در مرجع زمینه شک بکنیم که مرجع دورتر باشه و نزدیکتر، کدوم میگه این رو دیگه مرجع نزدیکتر، این رو سلوتی تو بحث بله یادم رفت حتی مطمئن نیستم اون بیت شو، هم تو باب مبتدا و خبر داده هم تو باب حال داده، که حال مرکب که میگه رأی تو منحدرا مصدر منحدرا. اون مثال به دیگه رو بکنی، یعنی دو تا حال بردیم و دو تا زور حال هم بود، این اولی و هم اون مرجع اولی بخوره، دومی طبیعتا دیگه مجبور میشه برگرده به دورتر، یعنی قاعده دور در دور نزدیک در نزدیک. چرا؟ چون شما مسکه دیگه هوا داره ناچاری به هر بزنی، یعنی او داشتم پله ها میومد بالا، من داشتم پله میومدم پایین، اینجوری همدیگر دیدیم، در حالی که او داشت میومد بالا من داشتم میومدم. نه اگه قرینه نبود بزن. این به نظر یه دو معضل داره، این کلمه معضل درسته معضل غلطه، دو معضل داره. اون یه کلمه دیگه است،
ما ترک
میاد داخل معذلت نیست، شاید اون یه کلمه دیگه باشه الان تو ذهنم نیست، ولی این که میگم مثلا یه مشکلیه برای خودش، این که معذل این کلمه، این هم خیلی دور از ذهن که بگه بعد از رحمت، خیلی فاصله افتاده. و طبیعتا آقای حاجی حسنی کسی به نظرم این کارو میکنه که این صنعت استخدامو نشناسه، ولی اگر علوم بلاغی رو یاد گرفته باشه اینجا خیلی راحت این کار رو انجام میده، مرجع نزدیک هم هست، خیلی زبور داره توی این، خیلی دوره. خب بگذاریم، من فقط خواستم اهمیت علم بدیع رو بگم و در پایان اضافه کنم، شاید دوستان بعضی دیرو رفتن بعد کلاس یا دیر اومدن نمیدونم، به هر حال ما اربعین رو ایام اربعین رو از وقتی آره مرز تعطیل بکنه ما انشاءالله به یاری خدا میایم روزی با یه ساعت و نیم کلاس، مثلا فرض کن 2 تا 40 دقیقه مثلا، اینجوری که من وسطش هم باید هنجرم، چون کلاس های دیگه ظاهرا تعطیل دیگه، این کسی که میاد دو تا لذا رفقایی که قطعا اربعین رو نمیرن لطف بکنن حتما بمانن، انشاءالله کار علمی رو بکنیم، ما هم یه تحفه خدمت عبدالله الحسن هدیه کنیم، بگیم اگه نشد که ما خلاصه بیاییم به این صورت پابوس، و هر حال ما همون علومی که مد نظر شما هست که علوم آل محمده،
اللهم صل علی محمد و آله،
باهاش قرآن فهم میشه و روایاتی که خود شما فرمودین، ما میایم به اینا اهتمام میکنیم که انشالله اینها رو یاد بگیریم. اونجا ما به یاری خدا میایم بدیع میگیم، هنوز تصمیم نگرفتم بدیع کدوم قسمتش، ولی ذهنم داره میره به سمت محسنات لفظیش، که باز شاید محسنات لفظیه یه مقدار درجهش پایین تر از محسنات معنویه باشه. حالا ببینم بعد یه مقدار نگاه کنم تصمیم بگیرم. اون بحث رو میکنیم که رفقایی که اونجا بودن از درس به اصطلاح انقطاع حاصل نشه که بیان یه قسمتی رو کلا نبودیم دیر بیان تو فضا و رفقایی هم که هستن خب یه علم مستقل دیگه این بحث انشاءالله ما کار خب به حضورتون عرض بکنم این نکته اصلی بود بیان من گفتم نیازی به خوندنش تو کلاس نیست. چند نفر رفتن خوندن این بحث رو؟ شما رو خودتون بخونید. چند نفر خوندن؟ اولش رو دیگه پیش گیر کن. یعنی اگه خود خوان بشه خب الان اومدیم امتحان شفاهی همینجا افتاد به شما. بعد چون جا میگید که اینجا آره فلانی نخوندن. خب من یه خلاصه ای میگم که فردا که جمعه هست این اصلا میخوام این بخش رو بخونید. من میخوام یه دور خودتون بخونید. ولی واقعا این بحث رو درجه دو میبینم. لذا از خونده علت اینم که درجه دو میبینم اینه که به محض اینکه سر این بحث رو باز کنیم چند نفر اینجا منطق سه خوندن تمام کردن. منطق سه تو منطق یک هم بالاخره صناعات خمس بود یا نبود؟ نبود صناعات خمس تو منطق یک
چرا
بود؟ اون خراب بالاخره کتاب ها عوض میشه ما نمیدونیم چیا محض میشه چیا میبوده. صناعات خمس چند تاست؟ بعد شروع درس سناد خلف 5 تا شد. من به خدا آزمون میگرفت مرکز تخصصی حدیث از طلبهام گفتش گفتم که کتب اربعه شیعه چی است؟ یا نتونست بگی خیلی تعجب کردی بابا کافی و فقیه و اینا رو دادم تهذیب و استفسار و حفظ باشه طلب. گفت دیگه هر چی سوال می‌پرسن برای نبود آخرش لجن گرفت. گفتم سایسته اهل سنت چند تا است؟ فکر گفت فکر کنم 9 تا باشه. فهمیدم که عربی هم بلدن سلام که حدیث نمیخونه. خب صناعات خمس هم تو که دوستان سریع جواب دادن 5 تاست و عبارت بود از چیا؟ اول برهان، دوم جدل، سوم خطابه، چهارم شعر، پنجم مقالطه. بعضی دوستان هم مقالطه رو جلوتر داشت.
راهنما
اساسی که برهان مجموعه باشه، چرا این تبدیلشو با استاد منطقتون کار کنید؟ یه نکته ای داره، اونه اینه که اون 4 سنت دیگه باید استفاده بشه، این سنتی است که باید ازش پرهیز بشه. به ظاهر بگذاریم، با استاد منطقتون بحث بکنید، اونجا هم اگه سر ساعت رفتی بحث کن. خب، عرضم به حضور شما که نگه هم دیر اومده هم بحث میکنه. خب عرضم به حضور شما دیوزم که نبودی ولی کلاس آجاهای نظری هم میان آره؟ ساعت بعدی کلاس آجاهای نظری هم هست
شما؟
آها دیروز بودی کلاس آجاهای میرهاشم چرا کلاس من نیمدی؟ کلاس آجاهای میرهاشم خب آقا جان ما یه برهان داریم، یه جدل داریم، یه خطابه داریم، یه شعر داریم. ناراحت که نشدی که؟ کجا اگه ناراحت شدی بریم یه چیزی من مهمون کنی یا دلت درد بیاره. پول که میده دلش مهمون میکنه برادر ایمانیشو انسان دلش شاد میشه. تموم شد حدیثش هم برات. آقا جان ایشون میاد در واقع برای خاطر این که باز دوباره یه مقدار ما رو ببره تو فضای مقتضای حال، این مقتضای حال رو در یک قالب دیگه گفته باشه، ما رو برده تو صناعات خمس منطق. چی میگه؟ میگه ما سه تا اسلوب داریم، اسلوب هایی که ماها به کار میبریم سه تاست دیگه، چون ماها قرار مغالطه به کار نبریم. اسلوب علمی رو بنویسید، اولی رو میگه ظاهرا هم میشه بر برهان و جدل، اونم جدل جدال احسن دیگه، ما جدال غیر احسن لمس نکنیم، نور ایمان میبریم، ولی جدال احسن کار خوبیه. و جادل هم بلتی هی احسن ادعا الى سبیل رب بکر همه چی رو
اون
دوره
که
می‌رسم
باشه
باید
انسان رو طرف زیر
پا بذاره، یعنی فرق داره اون روشنش زیر پا بذاره. رضا آیه 125 نقشه فرمود خود آیه لاسبی این رو بکرد بالحکمت یک والموعظت الحسنه دو وجادل هم بلتی یا حسن سه. اسلوب علمیش بنویسی ظاهرن همین میشه به صنعت برهان و جدل. اسلوب ادبی چی میشه به نظر شما؟ شعر میشه، شعر فقط، چون خودش سومی رو میگه اسلوب چی؟ خطابی، این دیگه میشه خطابه. خب این دو صفحه من ازتون میخوام تکلیف فردا تونه فردا از صبحش قسط جمعه دارید، ناخن گرفتن دارید، استراحت دارید، نماز جمعه دارید، دوباره جمعه شب میشه چی؟ شب درسی. میخواید کار کنید، این دو سفر رو با لغتنامه میخونید. لغات فراوانی داره که وقتی شما میخونی اصلا احساس میکنی اینجای جواهر رو انگار یکی دیگه نوشته، خیلی واژه داره. حالا چرا مؤلف این کارو کرده نمیدونم، خیلی لغت داره. این لغاتو که ببینید لغتتون تقویت میشه، یعنی شاید مثلا 20 تا 30 تا لغت نیاز داشته باشه شما تو این بحث ببینید. اینو هم من دلم نیومد یه خلاصه ای ازش نگم، چون یکی دو تا نکته داره. خیلی خلاصه بگم، ایشون میگه که اگر شما میخوای برهانی یا جدلی اصطلاحا علمی صحبت بکنی یه اختزاعاتی داره. از جمله آن این است که نیاز به منطق و فکر قویم داره، یعنی باید مطلب فکری باشه، صغرا کبرا نتیجه داشته باشه. دیگه چی؟ از خیالات شعری باید به دور باشه، مثلا از مجازات و کنایات و اینا استفاده نشه. من به رفقا همیشه میگم، میگم استاد منطق و فلسفه فرق میکنه با استادای دیگه. شما ما یه استادی بود خیلی خبریت فن بود فلسفه درس میداد، من یک مدت کوتاهی رفتم دیدم نمیتونم کلاس ایشون بشینم. شوخی زیاد میکرد، کلمات رو مجازی به کار میبرد. مثلا ما تا میومدیم بفهمیم این الان معنا معنای مجازی استاد اراده کرده یا معنای حقیقی، جا میموندیم. تو کلاس فلسفه و منطق شما باید ذهنت کاملا چی باشه؟ رو مطلب زوم باید باشه. حالا استاد یه واژه‌ای به کار میاره، بعد مثلا بعد کلاس میگه استاد من تو این بحث موندم. میگه نه بابا، اونه که شوخی کردم. مثلا خب من تا بیام شوخی جدی شما رو بفهمم، تا بیام جای اینی، اینا مهمه. زمانشو کم کن، اگه طلب خسته میشه نیم ساعت بگو، ولی هرچی میگی جدی باید بگی. مجاز و هرچی الفاظ باید حقیقی باشه، نباید خیالات شعری توش بیاد و امثالی. یا مثلا گفته که تو مباحث علمی، تو کتابای علمی از مشترک لفظی خیلی استفاده نمیشه. چرا؟ متخته هم. چون مشترک لفظی تا جایی که بتونن، چرا؟ چون طرف ممکنه متوجه نشه که این الان کدومه ایناست. اگرم بگن نوعا تصریح میکنه، یعنی نمیان بگن این ذاتیه، این مثلا میگه این ذاتیه باب عیسی خوجی، ذاتی باب برهان، ذاتی باب، ذاتی باب، ذاتی در مقابل، هی این کارو میکنن که چی؟ این پنج تا ذاتی که تو باب برهان خوندیم، پنج رقم، یعنی تو علم منطق ذاتی وقتی میگن برو بگردین کدوم ذاتیه، پنج اصطلاح، اینا رو تصریح میکنن طرف قاطی نکنه، یا قرائن لازم رو برش میگذارن. خب یا مثلا شما ذیل بیتیه که الفیه چی خوندید؟ کلامونا لفظ مفید کستقم وصفون و فعلون ثم حرفون الکلم. سویوتی چی گفت؟ گفت بعضی ها به جای اینکه کلامو بگن لفظ مفید، گفتن میگیم قول، آفرین. بعد بهش اشکال کرد، گفت اشکال این کار اینه که قول مشترک لفظیه بین لفظ، بین اعتقاد، بین بین، ولی لفظ، لذا حاضر شدن عبارت رو طولانی تر بکنن ولی از لفظ مشترک استفاده نه. صمدیه که خود مرحوم شیخ بهایی میگه کتاب من در اوج اختصاره کلام رو تعریف کرده لفظ مفید بالاسناد. بعضی از محشین من تعجب میکنن با اینکه سویوتی دیدن چرا اونجا اشکال کردن به ایشون، گفتن شما که می‌خواستی مختصر بنویسی چرا گفتی لفظ مفید؟ خب به جای کل لفظ مفید میگفتی چی؟ قول. خب اینو سویوتی جوابشو داده دیگه، گرفتی چی شد؟ پتا بتونن لفظ مشترک استفاده نمیکنن. از محسنات علم بدی هم ایشون نوشته پرهیز میکنن، ایشون نوشته. من یه جاهایی این بحثو نقد بهش دارم، این بحثو میگم همین الان. آقایون کی گفته از محسنات بدی دوری میکنن؟ سندیه اصلا کتابشو بدیعی، واقعا الفاظش قشنگه ها. تو بحث استثناء چه گفت؟ گفتش که امکان کل بدر فکل بدر، خونده کسی اینجا سندیه؟ و الا فکل یوناس، و الا فکل خلی، و الا اینطوره امکان کل خلی فکل خلی، و الا فکل یوناس، و الا فکل بدر. این جزء مثلا عباراتیست که توی ذهن میمونه تو بحث توابع منادا و کسایی که کار میکنن خیلی براشون شیرینه که این الان عین الفاظ. اصلا صمدیه به شکل بدیعی نوشته شده که حفظش چی باشه؟ آسان‌تر باشه. اقدیم به جی 5 فکر می‌کردن، پس ما الان دارم فکر می‌کنن چه کنیم مطلب راحت‌تر به ذهن بمونه. جی 5 علمایی بدیع بود و شعر. الان شما چرا الفیه می‌کنید تو حوزه؟ برای خاطر اینکه آقا مای شبیه به لیسا چند تا شرط داشت؟ سه تا. چیا بود؟ این زاده بعدش نباشه، حسنش با الا شکسته نشه، جای مبتدا و خبر عوض نشه. یعنی تقریبا 6-7 نفر 7-8 نفر آقایون همه ذهنشون رو گذاشتن رو هم دیگه تا یادشون بیاد که شرایط عمل مای شریف لیسه چی بود. کی بیتی شریفه؟ اعمال لیسه اعملت ما دونه ما عبق نفیه و ترتیب زکه ان ای اوله. یادم بیتو که حفظ کرد یه ماندگار میشه در ذهن. آیون اوزان جمع قله چی بود تو صرف؟ آه چطور انقدر سریع گفتی؟ ایشون شعر رو حفظه. شما نگو بقیه بگم ببینم.
جمع قله
داله. خیلی چیز جالبی بود شما. اون میگفتن اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعل و مفعل است. این نمیدونم اینو چجوری جا میدن. گفت بعضی یه به چهره حفظ میکنن میازار موری که دانه کشه است، میره تو مشاهده. هرچی میخوای بگو. یا آقا دال بده میگه ده میازار موری که دانه، یا آقا علف بده میگه ام میازار بگه بده بابا میازار. یعنی هرچی بگی خلاصه پایین یه دونه شه. بعضی ها خب حالا نمیم این شعر که خیلی جالب بود این مطالا نشده بودن آل و عده را حتی شنیده بودم این یه مورد واقعا. خب آقای شعر الفیش اینه افعلتان افعلو سمت اله سمت افعال جموع و قلن. این دیگه آدم یادش نمیره. نه سخته که خب اولش پنج دور که دوره میکنی حفظ میشی. من از سال 92 دیگه از یادم نرفته. این خود من صرف میگفتم آخرین بار 92 گفتم. همیشه تو صرف میرسیم به افعال جمع قله که خیلی هم ثمره داره تو فهم آیات و روایات. وظیفه من خیلی کم. من رفتم تو مباحث تفسیری سوره یوسف مباحث دیگه دیدم واقعا شاخصه این مباحث جمع قله و کسره. خیلی بحث شاخصی است. و نوعاً به کار نمیگیرن طلبه ها چون وزنش به یادشون نیست. بعضی دیگه اصلا اینقدر خاطره میگیرن اصلا یادشون میره. جمع تکثیر و چند اسمه؟ سه قسمه، یا جمع کسره یا جمع قله یا هیچ کدام. مثل ایام، چون شرط کسره و قله اینه که اگر وزن قله دارد یا وزن کسره دارد باید وزن طرف مقابل را هم داشته باشه. خب ایام فقط تنها جمع مکسره، یوم ایامه با اینکه وزنش افعاله ولی داله بر سه تا ده نمیگن. آقایون این سه تا بی نهایته، نه کسره است نه قله. این هم نکته مهم میشه. این شما باید لغتنامه رو حتما لغتنامه مفصل رو ببینید بگذارید مطلبش هم ببینید گاهی از ذهن میره. چرا؟ چون شعر بشه. ها؟ تو پاورقی صرف ساده من یادم رو فکر میکنم 91 اووردن به نظرم چاپ جدیدش. من از همون جا حفظ کردم. اصلا بودم چه شعر خوبیه. من اگه این شعر رو زودتر حفظ بودم همیشه یادم میمون. حالا غرضم شما 150 بیت مثلا الفیه رو نیاز دارید حفظ باشید که نفع براتون بمونه و کاملا هم در اسلوب چیه؟ بدیه. یعنی کاملا اصلا شعر یعنی چه؟ یعنی همین بدیه دیگه. خب اسلوب شعری ایشون میگه اسلوب دومی رو که میگه اسلوب ادبی اسلوب شعری جای استفاده از تمام علوم بلاغی است بالخصوص علم بدیع. ایشون میگه اسلوب خطابی میگه مهمترین ویژگی‌هاش و آخرا میگه ها و من اظهر ممیزات حاصل اسلوب اونو باید رنگی کنید. مثلا اینا ممکنه سوال امتحان هم باشه ها، من دارم میگم بخونی اصلا حذف کردن من معنیش نیستش که آقا این نیست و اینا. بعدن کسی نگه آقا تو امتحان اومدی وظیفه شماست، یه جاهایی دیگه باید خودتون کار کنید. و این موارد تو جواهر کمه ولی خب هست. ممکنه شما تو آزمون بپرسن آقا مهمترین ویژگی های اسلوب خطابی چیست؟ ببینید چی نوشته کتاب. التکرار و استعمال المفردات، تکرار کردن در خطابه چیز خوبیه. بعضن مثلا شما یه مطلبی رو میگی میبینی نه مخاطب تعبیر نگرفت، دوباره میگی یه مطلب رو میگی این وریا تعبیر گرفتن این وریا خوابن، دوباره میگی. بالاخره تکرار تو خطابه، استعمال مترادفات، ما باید با مهر و محبت و مهربانی و اینا اختزاعات با مترادفات اینا بکار. تو کتاب علمی به محض اینکه طرف دو تا واژه رو بغل هم بنویسه طرف فکر کنه آقا فرق این با این چی بود که سیوطی اینا رو ول نمی‌کنید، که چون اصل در کتب علمی اینه که واو برای عدم و تفسیره، ولی تو خطاب اینجوری نیست. این داره همینطوری جمله بعدی رو که می‌سازه ها، مخاطب به اصطلاح خطیب همونطور که داره جمله بعدی رو می‌سازه تو این جمله قبلی چیکار می‌کنه؟ هی وو تا اینکه اون بیاده چند تا می‌ذاره بغل و ضرب الامثال. مثلا شما تو خطابه باید اهل چی باشی؟ ضرب المثل گفتن، اهل تمثیل آوردن، مثلا شعر خوندن، داستان گفتن، اینا مهمه تو خطابه. بله مردم خوابشون میبره، مردم دنبال قصه، همه دنبال تلویزیون و سریال هاش کیه، همه دنبال سریال هست. و شما رفتی منبر یا آیه قرآن رفته علمی رفته شموزوی تفسیر کرده، همه خسته میشن. مثلا شما قصه این داستان بگیرن چه آجاقای باحالی. وقتی مثلا امثال آقای فرض کن رنجبر رو مثلا مردم خیلی فرض کن میپسندن، آقای حدائق نمیشناسن، شیراز
نواده مردم
صاحب حدائق شیراز هم هست نشته بودن.
خیلی قصه هم من حدائق مردمی قصه میگه.
خب البته باید مراقب بود که خب مثلا قصه زده هم نشه، شعر زده هم نشه و امثال اینو خودشون تذکر میده. حالا آجای حداقا نمیشنستم همینطوری گفتم وقتیار کلمات الجزلت ذات رنین اخیمین. این یه هم کلمه های خاص داره، کلمات جزله یعنی قطعه یا پاره پاره. ذات رنین یعنی تنین افکن. ذات رنین مستره یعنی تنین افکن. ذات رنین رو هم دیگه یعنی تنین افکن. رنین یعنی تنین افکندن. باید تنین افکن، پشت لرزان، قطعه قطعه، کلمه کلمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، من پای منبراش بعضی بودم در زمان حیاتش، خدا بیامرز. مثلا الان من چجوری دارم درس میدم، کلمه ها همینجوری پشت سر هم خودش لغزه و میره و اینا. ولی آمد در خانه این آقا در را کوبید، این آقا آمد در را باز نمود، این دالام قلقلش می اومد. نه داری نمود این قطعه قطعه، پاره پاره و چی؟ تنین افکن، پشت لرزان. این مثلا اختزای چی؟ خطر جان چیشون؟
چیشون؟
طبعا بلاغت یه وجهش بود، محتواها یه وجهش بود، حضور شما عرض بکنم تجوید یه بحثش بود. من همیشه به رفقا میگم یکی از فواید تجوید خطبخانی خوبه، یعنی طلبه‌ای که حرف به حرف و حقشو میده. آقای فلسفی واقعا یه کلمش نبود که کسی بگه نفهمیدم چی شد، این گفت هست یا نیست، یا این مثلا نه، همه چیز شنیده میشد قشنگ. آیت الله مظاهری هم الان همینطورن صحبت که میفرمان حرف و این که میگم قلقله دالم میداد، قل هو الله احد، یعنی الان چی شد؟ احد این ده بود، جیم بود، دال بود، ولی قل هو الله احد ده باید شنیده شد. و یک دقیقه مونده به پایان کلاس، من خیلی دوست داشتم که علم معانی رو شروع کنم، ولی خب نکاتش مون آخر همین خطابه میگه یظن ناشئون، توی دقیقه ببندن، آدمای ناشی فکر میکنن تو صناعت، خدمت شما عرض بکنم، ادب یعنی صناعت دومی. این رو حتما یه اینتری بزنید، این ای کاش اصلا آخر همون بحث صناعت ادب میآورد، آخر بحث به عنوان مؤخره اینو گفته، حالا که اینو بهتر بود میآورد همون ذیل خودش میگفت دیگه. بعضی ها فکر کردن تو اون بحث ادب هر چی شما کثرت مجاز و کثرت تشبیه و اینا بیاری به حسنش اضافه میشه، حالا که اینجوری نیست، اون هم یه حد و اندازه‌ای برای خودش داره. مثلا یادم یه بار خندوانه یه کسی آورده بود، من نمیبینم ولی نمیدیدم، یه جای مهمون بودیم مثلا، یه گذشته ما یه نفرشون اومد این خنداننده شو اینا برنامه اجرا کرد، هی خندیدن آخر این مجری برنامه گفت بس نگارش داشت، بعد برگشت پیش اینطوری کرد، تو همش داری تو اوج ما رو میخندونی، بابا باید وسطش یه هواخورم به ما بدی. بعد من یه جا رفتم، بعد اون بود رفتم مدداهی، من البته خیلی از تیکه‌هاشو نمی‌فهمیدم چیه و خیلی متاسف شدم که چون مسائل دختر و پسرم توش داشت و اینا، گفتم اوه این چی چیزایی میگه ما که متعلم نمی‌فهمیم. همه وجود داشتن می‌مردن خندوام تو می‌دونم چی میگه. حضور شما عرض می‌کنم که یه جا بعدش رفتم روزه، یه مدّاهی گرفت آقا این میکروفون رو دستش، اونجا من یادم اون برنامه خندوانه افتاده. اینقدر تو اوج رو بابا وسطش یه هوا، ببین باید یه دفعه یه صدای گریه میاد، بعدش باید چی؟ یه تنفس باید. هر چی روز تو اوج بود همه رو، یعنی واقعا بیچاره که مخاطب این فکر میکنه که هر چی مثلا تو روزه، آقا روزه هم چی؟ شعر هم شما میخوای یه تمثیلی بیاری، یه مثلا مجازی بیاری، یکی یه حدی داره. این آدم ناشیه که همه یه شعرش میبینی مجاز و کنایه است. و جمله پایانی، چون ده و یه دقیقه سینم بگم برم، یه نقد من به کتاب دارم که تو کتاب جدیدم اصلاح نشده، این قلم ظاهرا خود ایشونه، 30 ثانیه میگم. اونم اینه که اول اسلوب علمی پاراگراف دوم حدوداً، حالا اونجا میگه باید تو اسلوب علمی خیلی شفاف و واضح حرف بزنی، به نحوی که الفاظ وقتی میخوان معانی رو نشون بدن حتی تکون ثوباً شفافا. این خیلی استعاره مستحجنیه. شفف ثوبو، لغت رو ببینید، الوسید میگه رقع حتی یرا ما خلفه. خیلی تمثیل و استعاره بدیه که ما بگیم آقا ببینید تو بحث علمی انقدر باید واژه واضح باشه، مثل لباس شفاف. خیلی اینجا رو دیگه با کنایه ناچارم بگم، اصلا لباس شفاف و بدن نما فورا انسان ذهنش سراغ جنس دیگری رفته و اصلا چیز دیگری در ذهن تصویر میکنه، که یعنی بدن رو اینطور نشون بده. این خیلی به اصطلاح استعاره به نظر من مستهجنیست به هر دو معنای اصطلاحی و عرفیش. به جای این چی بذاریم بهتره؟ کتب اصولی هم خیلی از این اتفاقا استفاده میکنن، مرآ تن صافیتن. این صوبن شفافن رو بکنید آقای، مرآتن صافیتن، مثل یه آینه بسیار شفاف بدون زنگار لفظ رو که بهش میدی معنا رو به طور کامل چکا کنه، منعکس کنه. تو آقای اصولیون تو مباحث لفظ و معنا اینو زیاد دارن به کار میبرن، هی میگن لفظ آینه مثلا مرآت تمام نمای فرض بکن معنا هست. از وجه مرآت خیلی استفاده میکنن. این خیلی تشبیه استعاره، این استعاره هم از مستحضر دیگه، این استعاره واقعا استعاره مستحضر نیست. سلامت باشید. الله باشید.